أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ترک قرائت در نماز بود که در عرفه فرض ترک قرائت را نسیانن مطرح کرده، ولی ترک قرائت گاهی از روی جهل به حکم هست. صاحب عرفه اصلا این بحث رو مطرح نکرد، یا حتی اون مسئله سابقه که اخلال به ترتیب هست که اول سوره میخواند، بعد هم میخواند، بعد به رکوع میرود، صاحب عرفه فرض کرد که این اخلال به ترتیب اگر از روی نسیان باشد نماز صحیح است، اما اگر از روی جهل به حکم باشد نفرمود که نماز صحیح هست یا صحیح نیست. تنها دلیل صحت در موارد جهل حدیث لا تعاد هست. و بحث هست که حدیث لا تعاد شامل جاهل به حکم می شود یا نمی شود. صاحب عرفه احتیاط کرده است در شمول حدیث لا تعاد نسبت به جاهل به حکم، ولیکن به نظر ما قبلا هم عرض کردیم اطلاق حدیث لا تعاد شامل جاهل قاصر غیر ملتفت می شود، بلکه بعید نیست همونطور که مرحوم استاد و آقای صد داشتند جاهل مقصر غیر ملتفت رو هم شامل بشه. البته در اون مسئله سابقه که سوره را قبل از حمد خواند اگر از روی جهل به حکم باشد، بنابر قول کسانی که میگن که زیاد کرده از سوره را قبل از حمد، نه فقط اخلال به ترتیب کرده باشد، مشکل این که حدیث لا تعاد آیا شامل زیاده در نماز می شود یا نمی شود. مرحوم آقای بروجردی فرمود شامل نمی شود، ولی ما معتقدیم اطلاق دارد، شامل زیاده در غیر ارکان هم می شود حدیث لا تعاد، و رو از روی جهل به حکم و حدیث لا تعاد در حق او جاری است. ولیکن مشکل معارضه با من زاد فی صلاته فعلیه لعاده دارد. اطلاق من زاد فی صلاته فعلیه لعاده نسبت به کسی که زیادی در غیر ارکان هم داشته باشه از روی جهل به حکم، میگه من زاده فعلیه لعاده، حدیث لا تعاد میگه لا تعاد در مورد زیاده در غیر ارکان از روی جهل به حکم با هم تعارض می کنند. حدیث لا تعاد به اطلاقش میگه لا تعاد و صلات، حدیث من زاد فعلی لعاده به اطلاقش میگه تعاد و صلات. خب این بحث مشکلی هست، اختلاف هست در بین اعلام که آیا حدیث لا تعاد بر من زاد فعلیه لعاده هم حاکم است که مرحوم آقای خویی فرمودند، یا با او طرف تعارض است که امام فرمود و ما هم این نظر رو تقویت کردیم. بحث مشکلی است، ما قبلا بحث کردیم و تکرار نمی کنیم. راجع به همین ترک قرائت از روی جهل که ما معتقدیم حدیث لا تعاد شاملش میشه، یه مشکلی هم به لحاظ سجود سهو هست. مدت ها بود فکر میگن اتیان سوره بعد از هم لازم نیست، از روی جهل به حکم آن را ترک کرد، حالا ملتفت شده که اتیان به سوره بعد از هم واجبه. حالا لا تعاد گفت نمازت صحیح هست، حرفی نداریم، اما به خاطر نقصان سوره سجده سهو به جا بیاورد یا به جا نیاورد. صاحب عربه فرموده موضوع سجده سهو سهوه نه جهل، نگفتن سجده جهل که گفتن سجده سهو. ولذا کسی که از روی جهل ترک میکنه قرائت واجب را و مشمول حدیث لا تعاد نمازش صحیحه، سجده سهو نداره. مرحوم آقای خویی فرموده چرا سجده سهو نداره؟ اگر بنا باشه ترک القرائت نسیانن سجده سهو داشته باشه، ترک القرائت جهلن هم سجده سهو داره، چون دلیل وجوب سجود سهو در موضوع سهو اخذ نشده. تسجد و سجدت سهو لکل زیادت ترد و علیک او نقصان. کجا در دلیل وجوب سجود سهو ترک سهوی اخذ شده است؟ بله ترک الجزء فی صلات صحیحه، حالا این ترک جزء ان نسیانن باشه ان جهلن باشه،
ترد و علیکه نسیان نمیرسونه، تو اونجا عمدا انجام داده ولی جهل بشه،
ترد و علیک ولو لعجل الجهل بالحب، ولو لعجل الجهل بالحب.
جهل که نمیگه آرز شده بخاطر جهل انجام داده ولی بخاطر سهر برش آرز شده، معنا نمیده مناسبت
رو اقتضا میکنه. یا برخی از روایات مثلا فرض کنید که پس در سجود سهو اصلا در موضوع سهو نیامده، ما به نظرمون حق با صاحب عروه است. بالاخره وقتی اسمش در روایات اومد سجدته سهو و نکتش رو گفتن ارغاما لانف شیطان، که شیطان منشأ سهو است در نماز، اینها ما یصلح للقرینیه است که مختص بکنه وجوب سجود سهو را به موارد سهو و نسیان. من نمیخوام بگم لزوماً اسم گذاری مهم است. خب به طواف نساء هم که میگن طواف نساء اختصاص به رجال نداره، زنها هم باید طواف نساء به جا بیاورن، اسم این طواف شده طواف نساء، بحث اسم گذاری نیست. ولی بالاخره ما یصلح للقرینی است که گفتن سجدت سهو و انما وجب السجود سهو ارغاما لانف شیطان که در روایات داریم، اینا ما یصلح للقرینی است که اطلاق نداشته باشه دلیل سجود سهو نسبت به مواردی که ترک میکنیم یک جزئی را از روی جهل بخور. یعنی میخواید بگید سجده سهو شامل عمدم میشه؟ چی میخواید بگید؟ نه بس در این، خب این شیطان و ما انسانی و الا شیطان ان اذکره، نسیان از شیطانه، جهل که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. بگذاریم، به هر حال صاحب عروه تمرکزش در این بحث ها به فرض نسیانه، ولذا ما خواستیم اشاره ای بکنیم به فرض جهل که روشن بشه که در ترک عن جهلن هم بحث باید بشه. اما راجع به همون ترک النسیانن، خب صاحب عربه فرمود که کسی ترک کند قرائت را از روی فراموشی بعد از رکوع ملتفت بشه، نمازش صحیحه و فقط سجده سهو داره. یک سجده سهو برای ترک حمد، یک سجده سهو برای ترک سوره. راجع به این که نماز صحیحه شکی نیست، ما از مجموع روایات استفاده کردیم که ترک قرائت سهواً موجب بطلان نماز نمیشه، ولی بحث در اینه که آیا اگر در رکعت سوم یادش بیاد واجبه که سوره حمد بخونه تا قضا بشه، قضا بکنه قرائت منسیه در رکعت اول و دوم را، یا نه همون تسبیحات اربعه رو میخونه برگذشته ها صلوات مشکلی نیست. فتوای مشهور همینه که گذشته که گذشته، آینده هم مثل بقیه مردم دوست داری تسبیحات اربعه بخونی مانعی نداره. ولیکن در برخی از روایات فرمودن که نه، اگر در رکعت اول و دوم فراموش کردی قرائت را، در رکعت سوم حتما قرائت رو انجام بده تا قضاء اون قرائت منسیه در رکعت اول و دوم بشه. روایاتی که در این رابطه هست میخونم. یکی صحیحه زراره هست به نقل من لا یحضر الفقی جلد 1 صفحه 345. قلت له رجل نسی القراءة فی الاولتین فذکرها فی الاخیرتین فقال یقض القراءة و تکبیر و تسبیح الذي فاته في الاولتين في الاخيرتين، قضا کند اون قرائت را که فوت شد در رکعت اول و دوم. کی قضا کند؟ بعد از نماز؟ نه خیر، في الاخيرتين، در رکعت سوم و چهارم قضا کند. اگر این کار رو کرد ولا شيء عليه، چیزی بر اون نیست. این یک روایت. روایت دوم، بله بله بله، حالا اگر تکبیر مثلا قبل از رکوع را فراموش کرده است، اگر تسبیح، این هر چیزی را که فراموش کرده بود، تکبیر قبل از رکوع را فراموش کرد، آن را قضا کند. تسبیح در رکوع و سجود را فراموش کرد، آن را قضا کند. هر چیزی را که فراموش کرد، طبعا ذکر رکوع را در رکعت سوم و چهارم که یادش اومد دو برابر بگه. حالا ما به اون یقظ القراءه کار داریم، محل بحثمون هست. بله؟ حالا ظاهرش اینه دیگه، وقتی میگه یقظی یعنی یکیش اداه یکیش قضا دیگه، یعنی دو بار به جا بیاره، یکیش بشه قضا یکیش بشه ادا. حالا اگر احتمال تعدد ندیم تداخل بکنن دیگه، پس حتما تسبیحات اربعه نخونید دیگه رکعت سوم و چهارم، لااقل هم بخونید که هم به جای تسبیحات اربعه بنشینه، هم قضاء قرائت رکعت اول و دوم بشه. و همینطور از اون چه که در وسائل جلد 6 صفحه 93 نقل میکنه از حسین ابن حماد و عنه عن احمد ابن محمد عن ابن ابی نصر عن عبدالکریم ابن عمر عن الحسین ابن حماد. حسین ابن حماد توثیق نداره ولی از مشایخ مع الواسطه بزنطیه. مرحوم هاشم حسین نوری صاحب مستدرک فرمودن که توثیق مشایخ بزنطی و ابن ابی عمر و صفوان اختصاص به مشایخ بلاواسطه اینها نداره، چون شیخ طوسی در عده میگه که عرفو به انهم لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقتن. حالا لا یروون عن ثقتن اطلاق داره دیگه، لا بلواسطه ولا بلاواسطه، با واسطه هم نقل میکنن مگر از ثقه، بلاواسطه هم نقل میکنن مگر از ثقه. ولی انصافا قدر متعقن از لایرون الا انسقتن نقل بلاواسطه است، و الا بزنطی اگر از استادش که ثقه است نقل بکنه، استادش از شخص ضعیف نقل بکنه، بزنطی میگه به من چه، من ملتزم شدم ان لا اروی الا عن ثقتن، اما استادی روا عن غیر ثقه چیکار به من داره؟ شاید اون معیدش هم ولا یرسلو نباشه دیگه، اونه که دیگه خیلی روشنه که باید بگیم ارسال خود بزنطی اگر بود از غیر ثقه ارسال نمی کنه. اما مع الواسطه اگر بود بزنطی، مثلا فرض کنین ان عبدالکریم ابن عمرو ان رجلن، خب کی گفته این ان رجلن ارسال بزنطیه؟ لا یرسلون الا عن ثقه. در قدر متعقل از این مطلب اینه که مشایخ بلا واسطش رو فقط ثقات قرار داده، همین سر میکنه عرف به انه لا یروی الا عن ثقته. ولذا در نجاشی میبینید که جایی گفته که رویتو انها احادیث کثیره یا سمعتو منها احادیث کثیره ولكن رأيت شيوخنا يزعفون فتركت الرواية بين عنه إلا بواسطتين. میگه این آقا رو من خیلی حدیث ازش شنیدم ولی دیدم بزرگان تضعیفش میکنن، دیگه از او حدیث نقل نمیکنم مگر با واسطه. یعنی اطلاق ندارد بیشتر از این، بیشتر از این اطلاق ندارد. همین که یک شخصی ملتزم است بلا واسطه از ضعیف نقل نکنه کافی است که در حقش بگیم رحمت الله علیه کان ملتزما و ان لا یروی الا عن الثقه.
اون ضرری که نقل بلا واسطه از آدم غیر ثقه همون ضرر نقل مع الواسطه هم داره، نه احتراز کنه از
پس چرا نجاشی گفت فترک تو روایت عنه الا به واسطت بینی و بینه؟ نه، خود این که انسان مستقیم مسئول نشر حدیث یک کسی باشه فهم میکنه با این که حدیث او را دیگران نشر دادن منم نقل میکنم، من از اساتیدم نقل میکنم حدیث او را، این اینقدر مشکل ندارد تا این که من بخوام مستقیم مسئول نشر حدیث یک انسان ضعیف باشم. خب ولذا این روایت سندش گیر عن ابی عبدالله علیه السلام قلت له اسهو عن القراءه في الركعه الاولى قال اقرا في الثانيه قلت اسهو في الثانيه قال اقرا في الثالثه قلت اسهو في صلاتي كلها قال اذا حفظت الركوع والسجود تم صلاتك. اقرا في الثالثه دیگه، اقرا في الثالثه، در رکعت سوم که واجب نیست قرائت، اما اینجا فرمود اقرا في الثالثه، یعنی تسبیحات اربعه نگو، سوره هم بخون در رکعت ثالثه. شما که فراموش کردی رکعت اولا و ثانیه قرائت را در رکعت ثالثه اقرا. ما همینو میگیم، در حالی که فقه ها اینو نگفتن. فقه ها میگن در رکعت ثالثه یادت میاد رکعت اولا و ثانیه قرائت رو فراموش کردی فدای سرت، رکعت ثالثه عوض نمیشه وظیفه، مخیری تسبیحات اربعه بخوانی یا حمد بخوانی. اما این روایت میگه اقرا فی الثالثه. حالا ظاهر اون یقظی ما فاتح من القراءه اگه باشه هم باید هم بخونه هم سوره بخونه دیگه، هر دو فوت شده دیگه. این روایت حالا داره اقرا، حالا این ممکنه مجمل باشه اقرا فی الثالثه، اما اون روایتی که صحیح هم بود داشت که یقظی، او دیگه خیلی ظاهره اینه که هر چی هست قضا کن دیگه، اگه سوره رو هم فراموش کردی هم در فراموش کردی هر دو رو قضا کن در رکعت سوم. خب در قبال این دو تا روایت عرض می کنم قرینه اگر باشیم، قرینه اگر داشته باشیم بر تداخل، مثل همین روایت عرض در خدمتون که حسین ابن حماد، قرینه بر تداخل داشته باشیم دیگه میگیم تداخل میکنن دیگه، قضاء قرائت رکعت اول و دوم با قرائت در رکعت سوم تأمین میشه. خود روایت حماد نگفته اقرا فی الثالثه مرتين، گفت اقرا فی الثالثه. بالاخره قطعا اقرا در مقابل سبق، اقرا یعنی اقرا القرآن. حالا اجازه بفرمایید در مقابل این دوتا روایت صحیح معاویه ابن عمار هست، وسائل جلد 6 صفحه 92، عن ابی عبدالله علیه السلام الرجل یسهو عن القراءه فی الرکعتین الاولتین فیذکر فی الاخیرتین انه لم یقرأ قال اتم الرکوع و السجود، رکوع و سجودش مشکلی نداشت، ناقص نبود. قلت نعم. قال انی اکره ان اجعل آخر صلاتی اولها، من خوشم نمی آید که رکعت سوم و چهارم نمازم را سوره حمد بخونم بشه رکعت اول و دوم نمازم. نه تنها واجب نکرد برای کسی که فراموش کرده است قرائت را در رکعت اول و دوم، نه تنها واجب نکرد قرائت در رکعت سوم و چهارم را، بلکه طبق این روایت صحیحه فرمود انی اکره. و اینها با هم تعارض میکنن، جمع عرفی هم ندارن. یه هم میگه لا ارا وجوب ذالک، لا بأس ان تترک القراءه. خب این میشه حمله بر استحباب بکنه روایت حمله به قرائت رو، ولی یکی میگه اقرا، یکی میگه اکره، اینا با هم جمع عرفی نداره.
اکره که نسیان بکنن که سرابش این کار رو انجام بدن،
چه ربطی به این سائل بدبخت داره؟ شو اولا معصوم اگر فراموش نمی کند سهو بر معصوم محال است که اکره و معنا ندارد، اگر ممکن است که باز اکره و معنا ندارد، چون اگر چاره ای نیست دیگه، اگر یا اینه که معصوم سهو نمی کند که نمی کند و سهو نمی کند دیگر دیگه مبتلا نیست، خب مردم مبتلا، وظیفه مردم رو بگید. و اگر سهو می کند، خب موضوع از این سهو برای این حول معنا نداره، بگیم من انی اکره و انسا، خب مگه بقیه دوست دارم فراموش کنم؟ بقیه هم دوست ندارم فراموش کنم، خب فراموش میکنن دیگه. بله خب مگه ما گفتیم سیغه نه، این که جواب سائل رو میده یعنی خوب نیست این کار، برای تو هم خوب نیست. حالا که فراموش کردی خوب نیست حمد سوره هم بخونی، سوره هم بخونی در رکعت سوم چهارم، که عملا یعنی نماز نماز میشه رکعت سوم چهارم میشه رکعت اول و دومش.
ظاهر این است که این روایت منظور به نماز جماعت و اون اختلافی که با اهل سنت
هر رجل یسهو عن القراءه في الركعتين الاولتين فيذكر في الركعتين الاخرتين انه لم يقرا. اگه نماز جماعتی که قرائت نداره که
رکعت اول رکعت سوم و چهارم امام جماعت میرسه، اونجا باید قرائت بکنه اشتباهی همراه با امام جماعت.
خیلی خوب، خب اشتباهی
فرض نماز جماعت داره
کجا؟ چرا اصلاح نداره؟ کجا داره جماعت؟
این تعبیری که اکثر اونجا
نه، حالا
اول نماز قرار دادن این یه اختلافی بود با احبار.
نه حالا یک بحث دیگری است در مورد مأموم و امام، که اگر رکعت سوم و چهارم امام اقتدا کرد
این به مساوی قرینه لوقیه منتظر.
اجازه بدید، بعضی از فقهای عامه میگفتن تسبیحات اربعه بخونه با امام جا به جا بشه، رکعت اول و دومش بیفته بعد از نماز جماعت، یعنی در حقیقت رکعت سوم امام میشه رکعت سوم این. واقعا اشکال میکنم میگم ثانیان و اول بگم، ثانیان و اول بگم میشه اولا دیگه، نمیخواد ثانیان و اول بگی، اینم بخواد رکعت سوم و اول بخوده، اول بخوده میشه رکعت اول. این میگم این رکعت سومه، رکعت بعدی رکعت چهارمه، بعد از اینکه امام سلام داد بلند میشم اون وقت رکعت اولم، بعدیش رکعت دومه. ائمه فرمودن این بازی ها چیه؟ جمع کنید این بساطا رو، دکون باز کردید؟ نه، این که بحث این نیست که نماز رکعت اول رو خونده قرائت رو فراموش کرده، حالا میخواد تو رکعت سوم و چهارم قرائت رو تدارک کنه. حضرت میفرماد اینی اکره و اجل آخر صلاتی اوله ها، و الا اون که در رکعت اول دوم تسبیحات اربعه فرض نکرد خونده بوده، یسوع عن القراءه، نگفت که به جای قرائت تسبیحات اربعه میگه، که ولذا با هم تعارض میکنن و فراموش نکرده، فراموش نکرده، میدونم فراموش کرده یا نکرده، فراموش کرده دیگه، حالا فراموش کرده، نه فراموش کرده دیگه، حالا ما چه کار داریم منشأ فراموشی چیه؟
خب
دیگه حالا شانس آزاها از هر طرف معید براش پیدا میشه، ما اگر حرف میزدیم از هر طرف مخرب پیدا میشه. خب
با احتمال این تو جماعت باشه چیز نمیشه، تعارف نمیشه دیگه، آقای داماد هم همین رو
میگه. بله دیگه، حالا دیگه ایشون آقای داماد بود، ما آقای داماد نیستیم، ما به نظرمون این وجهی برای حمل این روایت بر نماز جماعت نیست، دعا دو تا روایت با هم جمع عرفی ندارن، تعارض میکنن. اگر این روایت رو از باب مخالفت عامه ترجیح دادیم فهو، ترجیح ندیم تعارض و تساقط، رجوع میکنیم به قاعده اولیه. قاعده اولیه چیه؟ قاعده اولیه همونی که من نسی القراءت تم صلاته ولا شیء علیه، اطلاق داره دیگه، عام فوقانیه. نگفته که ویغز القراءت فی رکعت اخرى.
برای جمع نمیشه گفت وقتی یادش اومد که رفت تو روایت
نه، کلن همه این روایت ها این بود، من نسی القراءت تم صلات هم فرض اینه که رفته اون رکوع، ولی تا رکوع نره که نسی القراءت سر نمی کنه. این هم فرض کرده که رفته به رکوع، هیچ فرقی با هم نمی کنه، روایت همه در فرضیست که رفته به رکوع و ذکر بعد، اصلا ظاهره باید که در بعد از رکعت اول و دوم ملتفت شد. خب پس به نظر ما بعد از اینکه رفت به رکوع ملتفت شد، قرائت رو فراموش کرده، نماز صحیحه و نیاز به قضا این قرائت هم در رکعات دیگر ندارد. صبر به فرموده. خب حالا سجود سهوش رو ما بهتون میگیم، این آقا عرفاً دو تا جزء رو فراموش کرده، یک سوره هم، دو سوره کامله بعد از هم. فیسجد و سجدت سب مرتین. البته از باب احتیاط هست و الا، و این احتیاط هم احتیاط مستحبه. چرا؟ برای اینکه آیا لازم است به خاطر نقیصه هر جزئی نسیانم ما سجده سهو بکنیم؟ این قول خلاف مشهوره، قدما هم قائل بهش نشدن. شیخ طوسی از بعضی اینو نقل میکنه، ولی بعدها علامه ملتزم شده، علامه به این مطلب ملتزم شده. این که صاحب عرفه اینجا میگه و سجد سجدته سهو مرتین، مرتن للهم و مرتن للسوره، خب این مناسب بود که به صورت فتوا ذکر نکنه. کسانی که مثل علامه هلی گفتن برای هر فراموشی جزئی یا زیاده جزئی سجده سهو لازمه، دلیلشون روایت سفیان ابن سمته. روایت سفیان ابن سمت اینه، عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابنا عن سفیان ابن سمت و طا عن ابی عبدالله علیه السلام قال تسجد سجدت یسته فی کل زیادت تدخل علیک او نقصان. ما قبل از این که وارد بحث از سند و دلالت این روایت بشیم یه نکته عرض کنیم. بر فرض ثابت بشه که واجب است سجده سهو لکل زیادتن او نقیصته، بحث اینه که من که قرائت رو ترک کردم چرا میگید دو تا نقیصه؟ یا لحاظ میکنید وحدت و تعدد نسیان را من یک فراموشی منشأ شده ترک کنم قرائت را؟ به قول آی خویی، استظهار آی خویی اینه که موضوع سجده سهو وحدت و تعدد سهو، یک سهو باشه سهوت القرائه فرکعت ثم تذکرت انی لم اقرا. بله، یه وقت میگه بسم الله الرحمن الرحیم، فکر میکنه سوره هم دخونده، بعد میگه بسم الله الرحمن الرحیم، فهم میکنه سوره قل هو الله هم خونده میره به رکوع. اینه که خب باید ببرنش برای مداوا و الا به زودی آلزایمر بگیره. اما این خب دو تا سهمه. اما کسی که فرام فکر کرد مثلا قرائت رو کاملا خونده به هر حال فراموش کرد رفت به رکوع، این یک نسیان. اگر مهم براتون تعدد منسیه، چرا میگید دو جز منسی است؟ آیه خویی گفته که به تعداد آیه ها لااقل وجوب سجود سهو است. آیه های سوره هم هر کدومش یک واجبه. بسم الله الرحمن الرحیم رو فراموش کرد یه سجده سهو، الحمدلله رب العالمین رو فراموش کرد یه سجده سهو، تا آخر دیگه. خب سوره رو ترک کرده، میدونم کلام در اینه که قرائت واجب است. خب این یک عنوان جامعیه برای سوره هم و سوره کامله. سوره هم دم واجب است، یه جامعه برای قرائت هفت آیه داره دیگه. سوره هم اون هفت آیه، سوره هم فراموش کردی. لااقل سوره های ما سه آیه‌ای که هست، کمتر از سه آیه که نداریم که. حالا دیگه لابا ساعبار به فرمودت بابا اینقدر عرف دقت نمی کنه. دیگه عرف میگه دو تا جزء و فراموش کردی دیگه، حالا چه بکنش دیگه، دیگه رفت به عرف دیگه. تا به عرف رفت دست و به ریش میگیرن میگن تو رو خدا حرف ما رو قبول کن، دلیل که نمیشه بود. حالا بگذاریم راجع به سند این روایت.
لحاظ زیاده
کجا؟
اونی که
خب آقای خویی میگه اگر سهم معیاره یک سهم باعث شد که کل سوره رو تکرار کنه.
همین بیان عرفی که از سوره نقل کردید نهایت یه دو تا نقیصت ولی یه زیاده هم هست
دیگه. چرا؟ نه نه اصلا فرض این مسئله که ترک القراءت کاملا، نه اخل به ترتیب. اخل به ترتیب مسئله قبلی بود، اون مسئله قبلی بستگی داره صابر به چون اخلال به ترتیب میدونه، اصلا نگفته سجود سهو. اونجا اصلا سجود سهو مطرح نکرد چون در اونجا اخلال به ترتیب میدونست، بعد از رکوع ملتفت شد که سوره رو قبل از حمد خونده. اخلال به ترتیب هم که نه زیاده عرفیه جزءه نه نقیصه جزء، نقیصه شرط. ولی زن اونجا اصلا نگفت سجود سهو. اونایی که میگن که یک زیاده سهویه داشته قبل از هم و یک نقیصه سهویه داشته بعد از هم، باید دو تا سجده سهو به جا بیاره دیگه، یکی به خاطر نقیصه یکی به خاطر زیاده. این روایت نوعا متهم است به ضعف سند. آقای سیستانی هم فرموده این روایت ضعیف السنده. میگیم آقای سیستانی شما چرا؟ ابن ابی عمر ان بعض اصحابنا میشن مراسیل ابن ابی عمر. شما که مراسیل ابن ابی عمر رو قبول دارید مثل آقای زنجانی مثل امام، میگید مراسیل ابن ابی عمر معتبر هست. نگید آقا ثبت از ضعف بعضی از اینهایی که ابن ابی عمر از اینها نقل کرده است. خب آقای زنجانی یه جور جواب داده، مطرح کرد آقای زنجانی مفصل و همه رو جواب داد. آقای سیستانی هم جواب دیگه ای میده. آقای سیستانی میفرماد حساب احتمالات میگه که این ان بعض اصحابنا احتمال این که اون اقلیت ضعیف باشه که از حدود 400 تا استاد ابن ابی عمر 5 تاشون ثابت شده ضعفشون، احتمالش میشه 1/80. حالا باید تعداد روایت های این افراد هم ببینیم کار نده، بالاخره حدودا میشه 1/80. 1/80 یعنی 1.25 1.30 دیگه، 1 با یه مدار ممیز، یکم ممیز مثلا چه میدونم 20 و حالا و این که با اطمینان منافات نداره. حالا ما یه وجه دیگه داریم که انشاءالله روز دوشنبه میگیم. میمونه سفیان ابن سمت. سفیان ابن سمت هم که در یه جا در کافی صریحا نقل میکنه ابن ابی عمید عن سفیان ابن سمت، یک روایت دیگری را، یعنی سفیان ابن سمت در یک جا از مشایخ بلاواسطه ابن ابی عمیده، یک جا، و در اینجا هم از مشایخ معلواسطه شده. یعنی دو تا روایت داره ابن ابی عمر از سفیان ابن سعد، یه جا بی واسطه در کافی، یه جا با واسطه که اینجا هست. ولذا گفته میشه که پس سفیان ابن سعد ثقه است، چون ابن عمر لا یروی الا عن ثقته. اون بعض اصحابنا ثقن، چون ابن عمی لا یرسلو الا عن ثقتن. تأمل بفرمایید انشاءالله تا روز دوشنبه. الحمدلله رب العالمین.